بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود حضور همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار رو در این درس و در این برنامه عاجزانه جویا هستیم. سوره مبارکه بقره رو در درس‌های قبل تا آیه چهارم مورد بحث قرار دادیم، یا بخشی از آیه پنجم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. این کتاب یا آن کتاب که تردیدی در آن نیست، هدایتی است برای انسان‌های اهل تقوا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آنها که به غیب ایمان می آورند، نماز را اقامه می کنند و از آنچه که به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. آنها که ایمان می آورند به آنچه که بر تو ای پیامبر نازل شده و آنچه که پیش از تو نازل شده است، کتابهای آسمانی قبل مانند تورات و انجیل و زبور داوود. آخرین جمله این آیه پنجم در حقیقت یک فراز اولیه از این سوره این جمله هست که اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون. اینان بر هدایتی از پروردگار خود هستند و اینان همان رستگارانند. دو جمله است ولی اعلام نتیجه و نکات بسیاری در این دو جمله نهفته است. جمله اول این که اولائک علی هدی من ربهم. این چند نکته در این باب هست. نکته اول این که این هدایت هدایتی است بر اساس جایزه و تشویق. خب اولین بار که قرآن همگان رو هدایت میکنه، پس این اولائک علی هدی من ربهم یک هدایت ویژه است که نتیجه ایمان به هدایت اولیه است. تبیین بحث به این شکل خواهد بود که اول بار خداوند هدایت خود را شامل حال همه بندگان می کند. وقتی پیامبر می فرستد، پیامبر همه را دعوت می کند، فقیر و غنی، شاه و گدا، بزرگ و کوچک. مردم در برابر هدایت خدا سه دسته می شند. دسته اول کسانی که هدایت رو میپذیرند و شروع میکنند به تبعیت از هدایت، که میفرماید فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسی که از هدایت من تبعیت کند، نه خوفی بر این افراد است و نه محزون میشود. اگر کسی از هدایت خدا تبعیت کرد، خداوند هدایت ویژه رو درباره او ایجاد میکنه. والذین اهتدوا زادهم هدن و آتاهم تقواهم. کسانی که هدایت رو بپذیرند، ما بر هدایت آنها میافزاییم و تقوای آنها را به آنها ارزانی میداریم. این افراد در نوری از پروردگارشان خواهند بود. انسان‌هایی که هدایت رو بپذیرند و تقوا پیشه کنند، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله. دیگه مشمول رحمت‌های ویژه خدا خواهند شد. اگر شما ایمان بیاورید و تقوا پیشه کنید، به رسول خدا مؤمن باشید، حلال او رو زیبا ببینید، حرام او رو بد ببینید، هدایت دوم خداوند شامل حال شما میشه. اولا رحمت دنیوی و اخروی خود رو خداوند به شما نصیب میکند. یعطکم کفلین من رحمته. دوم و یجعل لکم نورا تمشون بهی و یغفر لکم. نوری برای شما قرار میدهد که با اون نور راه میروید و بعدم شما رو میامرزد. اگر کسی ترک گناه کرد، نورانیتی خدا به او عطا میکند که دیگه قبح گناه رو میبینه، ترک گناه دیگه برای او آسان میشه. کسانی که ملکه ترک گناه دارن دیگه براشون زیاد زحمتی نداره، اوائل راه دشواره. این به خاطر اون نورانیت و هدایت ویژه ایست که خداوند عطا میکنه. اولائک علی هدن من ربهم. اینها همواره بر هدایتی از پروردگارشان هستند. یعنی این یک جایزه ایست برای پذیرش هدایت اولیه و تبعیت از رسول خدا. ایمان میارند، اقامه صلات میکنند، زکات میدن، به اون چه که قرآن میگه مؤمن میشن، خط انبیا رو قبول دارن. خب اولائک علی هدن من ربهم. دسته دوم کسانی هستن که بی تفاوت میمانن. اینها رها میشن بعد از مدتی، البته نه به زودی، خداوند به ای زودی دست از لطف بر بنده اش بر نمیداره. دسته سوم کسانی هستند که به مقابله میپردازن، که اتفاقا آیه بعد، آیه ششم این سوره درباره اونها سخن میگه که ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اینا دیگه بنا ندارن ایمان بیارن، اونا به دنبال خدا نیستن، به دنبال حق نیستن، اونا مصالح دنیوی و شؤون خود رو نگاه میکنن مثل سران قریش. اگر ایمان رو به نفع خود ندیدند، بنا میگذارن ایمان نیارن. اینها کسانی هستن که دیگه خداوند بر دلهای اونها مهر میزنه، که در آیه ششم انشالله مورد بحث قرار میدیم. پس این که میگن اولائک علی هدن من ربهم، این از باب این هست که اینها راه هدایت رو پذیرفتن، شروع کردن به عمل کردن، ما دیگه اونا رو رها نمی کنیم. این یک نکته. نکته دومی که در باب این هدایت هست این هست که اولائک علی هدن من ربهم. در آیات قبل جملاتی که برای متقین آوردند با فعل مضارع بود که استمرار رو میرسونه. نتیجه اون استمرار آنها در مسیر تقوا و نماز و پذیرش ایمان این است که خداوند هدایت مستمری رو شامل حال اونها میکنه. ممکن بود به این صورت گفته میشد اولائک یهدیهم الله، اینها رو خداوند هدایت جدیدی میکنه، اما به این شکل نگفتن، فرمودن اولائک علی هدن من ربهم، یعنی دائما بر هدایت از پروردگار هستند. دیگه خداوند هیچگاه دست حمایت خود رو از پشت اینها بر نمیداره. از بعضی از بزرگان که در سلوک بودند من شنیدم که در خوابی یا در حالتی بهشون فهماندن که دیگه اگر تو بخوای بری هم ما نمیگذاریم. یعنی وقتی کسی در راه خدا ثابت قدم بود، وقتی فداکاری کرد، رضای خدا رو بر خواسته نفس ترجیح داد، خداوند دیگه دست حمایت و هدایت خود رو بر سر او میگذاره، دست ولایت خود رو، و دیگه او گمراه نخواهد شد. اگر انسان اثبات کرد که در مسیر خدا ثابت قدمه، اولائک علی هدن من ربهم، همواره بر هدایتی از پروردگارشان خواهند بود. و نکته سوم در باب این هدایت اینه که این هدایت دیگه تضمین شده است. هدایت مرحله اول ارائه هدایته. پیغمبر اکرم میاد قرآن رو ارائه میده، بعدم میگن که استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم، خدا و رسول خدا رو اجابت کنید اگر شما رو فرا خواندند، یا زمانی که شما رو فرا میخوانند به چیزی که به شما حیات میبخشد و حیات معنوی شما در گرو او هست. خب اگر این چنین هست، او هدایت اولیه تضمین شده نیست، ارائه هدایت انسان باید انتخاب بکنه. اگر انتخاب کرد و ثبات قدم نشان داد، مرحله بعدی هدایت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، کسانی که بگویند و ایمان بیاورند که رب ما، مالک ما، مدبر ما، برنامه ریز ما همه خداست، او باید بگه ما چه بکنیم، و اگر پای این حرف وایستادن ملائکه بر اونها نازل میشن، دیگه یه هدایت تضمین شده ای خواهند داشت. اولائک علی هدن من ربهم، اینا دیگه همواره در هدایت خدا هستن، این هدایت تضمین شده است. البته در این مرحله هدایت تضمین شده است، اینا باید تلاش کنن برای مراحل بالاتر قرب و هدایت به صراط مستقیم الهی، چون هیچگاه راه پایان نمیپذیره. دیگه پیغمبر اکرم هم در اون اوج عظمت و قرب الله باز در نماز عرضه می‌دارد که اهدنا الصراط المستقیم، چون راه پایان نداره، قرب آخر نداره، درجات قرب به پایان نمیرسه، هرچه بالاتر باز هم راه بازه، چون اون طرف ذات احدیته. اینا این مرحله از هدایتشون تضمین میشه که اهل ایمان باشن، اهل تقوا باشن. مراحل بعدی کمال رو باید باز تلاش کنن و در اون رتبه ها امتحان میشن. دیگه از اونا در مراحل اولیه امتحان گرفته نمیشه، چون اینا امتحانشون رو دادن و عبور کردن. البته دنیا هم به هر حال تا انسان در اونجا هست و در این دنیا زندگی میکنه امتحانهای خدا خواهد بود. خب این سه نکته درباره هدایت که اولائک علی هدن من ربهم، کسانی که اهل ایمان باشن، ایمان به غیب، ایمان به آخرت، ایمان به امام زمان که در آیه مربوطه عرض کردیم، بعد اهل نماز، زکات، ایمان به انبیای گذشته و یقین به آخرت باشن، اولائک علی هدن من ربهم، اینا دیگه دائم بر هدایتی از خداوند خواهند بود. نکته دیگری رو که تفسیر مجمع البیان مطرح کردن، گفتن که این که گفتن هدن، هدن رو به صورت نکره آورده، گویا اشاره بر این دارد که نوعی هدایت که به کنه آن نمیتوانید پی ببرید که این چگونه هدایتی است. اولائک علی هدن من ربهم، اینان بر هدایتی از خدا هستند، یعنی یک هدایتی باطنی و پشت پرده، همون هدایتی که شاید از او به ولایت باطنی تعبیر شده که در سوره مبارکه اعراف می‌فرماید ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، ولی من خدایی است که قرآن را نازل کرده و او صالحین رو تولی میکند، یعنی تولیت امور صالحین رو به عهده میگیره، خدا برنامه ریزی میکنه برای صالحین، یعنی دیگه نمیذاره اینها هرز برن، کمکشون میکنن، ملائکت الله حمایت میکنن، هوای اونا رو دارن، یعنی یک نوعی هدایت ویژه، علا هدن من ربه، هدایتی که شاید شما نتونید متوجه بشید چه هدایتیست، یا در قدم اول انسان متوجه نشه. خب این یک بحث. جمله دوم و اولائک هم المفلحون، اینها هستند که رستگارند، اینانند که رستگارند، اولائک هم المفلحون، اینها همان رستگارانند یا اینانند که رستگارند، که به اصطلاح هم ضمیر فصلی است که به خاطر تأکید در اینجا اومده. میتونستن میگن اولائک المفلحون، فارسی او و ترجمه او این خواهد بود که اینانند که رستگارند، یعنی تأکید میشه و حصر میاره که رستگاری مسیرش همینه و بس، ایمان، تقوا و بندگی خدا. خب درباره مفلحون قرآن کریم بحث فراوانی دارد و درباره فلاح. اولا قرآن فلاح رو در برابر خسران قرار میده. در سوره مبارکه اعراف آیه 8 می‌فرماید که والوزن یومئذن الحق، وزن در روز قیامت حق است. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، هر کس موازین عمل او سنگین باشد او رستگار است. این جمله رو دو گونه معنا کردن. یک معنا این که مسئله میزان و وزن در روز قیامت مسئله ایست بر حق و دروغ نیست. معنی دومی که گفته شده اینه که وزن در روز قیامت یعنی حق، وزن مساوی حق است. یا بگیم که وزن بر معیار حق است. خب این تعبیر بهتره. با چه معیاری اعمال رو می سنجند؟ با حق بودن اعمال. حق چیست؟ خدایی بودن. چون قرآن کریم خدا رو حق می داند. این حضرت حق که گاهی به کار برده میشه شاید ریشه قرآنی داشته باشه. این جمله رو از استاد مطهری رحمت الله علیه به خاطر دارم که ایشون میگفتن که ذالک بان الله هو الحق، سوره حج شاید آیه 62، به این معناست که حق یعنی خدا. شما هر تعریفی از حق داشته باشید باز ناتمامه، باید بگید چرا. فرض کنید که راه راست حق است، چرا؟ تا به اینجا برسه که خدا او رو خواسته. خدا حقه، چرا او دیگه چرا نداره؟ چون اصل منشأ حق و نور و ارزش ها اوست، همه چیز از اون نشأت میگیره. پس حق یعنی خدا. ذالک به ان الله هو الحق و انما یدعون من دونه هو الباطل، هر چه غیر او خوانده شود باطل است، هر چه مقابل خدا قرار بگیره باطل. خب والوزن یومئذن الحق، با این نگاه وزن اعمال در روز قیامت خداست یا خدایی بودن عمل. هر چه خدا در پرونده انسان باشه دارای وزنه. ایمان به خدا، معرفت خدا، محبت نسبت به خدا، محبت و ایمان به اولیاء خدا، ایمان به کتاب خدا، عمل بر طبق احکام خدا، پرهیز از منهیات خدای تبارک و تعالی. هر چه که با معیار الهی در پرونده انسان باشه حقه و دارای وزنه. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، اگر کسی موازینش سنگین باشد یعنی حق تو پروندهش زیاد باشه، خدا در پرونده او زیاد باشه. حالا محاسبه کنیم ببینیم در شبان روز چقدر از تلاش های ما برای خداست، چقدر برای نفسه. اونی که برای خداست وزن ماندگار داره تا ابد با ماست. کسی که موازینش سنگین باشد، خدا در پرونده او زیاد باشه، فاولائک هم المفلحون، اینا رستگارند. این یه جمله کلیست. اینجا باز میکنن، یعنی نماز رو برا خدا بخونه، ایمان به انبیای الهی بیاره و امثال این. و کسی که و من خفت موازینه، کسی که موازین اعمال او سبک باشه، خدا در پروندش کم باشه، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اینها کسانی هستند که خود را زیان کردند، نه اینکه پولشون رو زیان کنند، وجودشون رو باختند. زندگی دنیا برای این بود که اینها به مقاماتی متعالی برسند، مثل سلمان بشن یا شبیه او، یا در راه اولیاء خدا باشند. اما خودشون رو به متاع دنیا فروختند، اونها رو هم بر جای گذاشتند و اومدن به این طرف. خب اینا خسرو انفسهم، خودشون رو، وجودشون رو تو این تعامل باختن و زیان کردن. به ما کانو به آیاتنا یظلمون، به خاطری که به آیات ما ظلم روا داشتن، یا ایمان نیوردن، یا اگر ایمان آوردن اصلا متابعت نکردن. خب اینا زیان کردن. در سوره مبارکه عصر میگن انسان ها همه در خسرانند، و العصر ان الانسان لفی خسر. چه چیزی رو خسران میکنن؟ همین زمان رو، مجموعه آنچه که ما در اختیار داریم عمر دنیاست. اگر 50 سال کسی عمر مفید داشته باشه، کودکی که حساب نیست، اون آخر معلوم نیست چقدر هم کاری ازش بیاد. به هر حال اگر 50 سال عمر مفید داشته باشه، میشه در 365 ضرب کنیم میشه 18250 روز. 60 سال باشه حدود 20000 روز. از این 20000 روز 200000 ساعت میتونه عمر مفید باشه. یعنی اگر کسی روزی 10 ساعت عمر مفید داشته باشه که بتونه کاری انجام بده. خب کل این 200000 ساعت چقدره؟ انسان ساعت به ساعت، روز به روز این رو دور بریزه، خب داره زیان میکنه. در حالی که او خیال میکنه داره سود میبره، خیال میکنه چون آلاف و الوف و انبوهی از ثروت به هم زده دیگه در رستگاریش، نه، اینا که وفایی نداره به انسان. کسی درهمی رو با خود به قبر نمیبره، ریالی رو از این دنیا با خود نمیتونه ببره الا آنچه رو که پیش بفرسته، نگذاره تو دنیا بمونه. آنچه که خب اولائکه هم المفلحون، اینها رستگارن. انسان ها همه دارن زیان میکنن الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان بیاورند و اعمال صالح انجام بدن. در سوره مبارکه مؤمنون، البته تواصیه به حق و صبر هم داشته باشه، در سوره مبارکه مؤمنون عکس قضیه رو بیان میکنه، میگه انسانهایی در فلاحند که دو ویژگی داشته باشن. قد افلح، انسانی به فلاح میرسد که المؤمنون، مؤمن باشه. انسانهایی اهل فلاحند که مؤمن باشه. البته ایمان تنها هم نه، به عمل هم مبادرت کنند. بعد 7 عمل رو نام میبرند. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آنها که در نمازشان خشوع میکنند. و الذین هم عن اللغو معرضون، آنها که از بیهودگی روی گردانند، وقتشون رو تلف نمیکنند. دانشجوی موفق برای وقتش خیلی حساب باز میکنه. البته در اینجا اعراض از لغو گویا ناظر به نمازه، یعنی در نماز مراقبن دوچار ذهنیت لغو نشن. افکار باطل یا غفلت آمیز که اونا را از خدا منصرف میکنه، اگر به ذهنشون اومد اعراض میکنه. والذین هم للزکات فاعلون، آنان که زکات رو میپردازند. والذین هم لفروجهم حافظون، آنها که دامن خیش رو حفظ میکنند. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، مگر در مورد همسران و یا ملک یمینشان که در این صورت ملامتی بر آنها نیست. فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون. کسی که جز این راه، راه دیگری را برای پاسخگویی به شهوات نفس بپوید از تجاوزگران است. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، آنها که امانتها و عهد خیش را میپایند و مراقبت میکنند. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، آنها که بر نمازهایشان محافظت میکنند، که تفسیر شده یعنی نماز رو در اول وقت میخوانند. اولئک هم الوارثون، در این آیه منظور از فلاح رو بیان میکنه. اینها همان میراث برانند. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، آنها که فردوس برین رو به میراث میبرند و در آنجا جاودانه خواهند بود. پس منظور از فلاح هم یعنی این که در زندگی ابدی انسان در بهشت رضوان در جوار قرب خدا قرار میگیره. پس در سوره بقره هم وقتی میگن و اولئک هم المفلحون، یعنی اینا در اهل بهشتن. و بهشت و جهنم مسئله بسیار مهمی است. متاسفانه از آثار تفکر اومانیستی در دنیای امروز که دنیا رو خیلی در ذهن انسان‌ها جلوه‌گر کرده و به آخرت بی توجهن، این شده که توجه به دنیا حتی در ذهن مؤمنان هم غالب شده. به آخرت ایمان دارند و قبول دارند، اما حس نسبت به آخرت کمرنگه. نماز هنرش اینه که بین ما و خدا ارتباط برقرار میکنه، یعنی اعتقاد رو حسی میکنه برای ما. مجالس ابا عبدالله علیه السلام اهمیتش اینه که معرفت به امام و اهل بیت رو برای ما حسی میکنه. اما نسبت به آخرت و معاد ما این اثر رو کم میبینیم، یعنی کمتر توجه به آخرت میشه، با اینکه قبول دارن متدینه. به عنوان مثال در زمان رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم داره که حضرت یکی از دیوارهای اتاقشون رو، حجرهای خود رو ترمیم میکردن. یکی از اصحاب رسید گفت یا رسول الله علا اکفیک، اجازه میدید من این کار رو انجام بدم؟ فرمودن که شأن کن. بعد کمکی کرد، خواست بره پیغمبر اکرم، فرمودن حاجت رو کرد، چیزی بخواه. او گفت که یا رسول الله الجنه، بهشت. حضرت سر به زیر انداختن، خب سخته یه چنین وعده ای دادن. بعد بالاخره سر رو بلند کردن، فرمودن که باشه قبول. خواست بره، حضرت صداش زدن، فرمودن یا فلان اعنی به طول سجود، من به تو وعده بهشت دادم، اما تو هم با طولانی کردن سجده ها در تحقق این وعده به من کمک کن. خب حال نکته قابل توجه اینه که اگر امروز از مردم متدین ما نوعاً سوال بشه بگن شما یک حاجت مستجاب دارین، فوراً میگه بهشت، یا بلافاصله به فکر یک خواسته دنیایی یا رفع مشکل دنیایی میفته، این نشانگر اینه که بهشت و جهنم در ذهن اونا جدی بوده، زنده بوده، حسش میکرده با او بیانات رسول اکرم و قرآن کریم که تازه نازل شده بود، مرتب افکار رو به صورت نورانی به سوی خود جلب میکرد و القاعات نورانی به اذهان میکرد. قیامت براشون زنده بود. کرارن میبینیم در روایات که درخواست بهشت میکردن، ولی امروز کمتر یه چنین حسی رو انسان دریافت میکنه. پس اینجا وقتی میگن اولئک هم المفلحون، باید برای ما مهم باشه که میگن شما اگر این خط رو دنبال کنید شما بهشتی میشید، ایمان داشته باشید که الحمدلله این بخش ایمان رو ما داریم. میمونه اعمالش، نماز، خشوع در نماز، محافظت بر نماز، اقامه نماز، که چند تا برا نماز، بعد زکات و یا انفاق از روزی، بعدم مراقبت و حفظ دامن و ترک گناه و حفظ ارتباطات حسنه با بندگان خدا، ادای امانت، وفای به عهد. میگن اولئک هم المفلحون یا اولئک هم الوارثون، اینا بهشتی هن. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. پس منظور از فلاح بهشتی شدنه. به همین خاطر قرآن میگه انسان ها همه دارن زیان میکنن. طرف میلیاردره، فکر میکنه به رستگاری رسیده، دیگه هرچی میخواد داره. اما خب دنیا یه مقطع کوتاهیست، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، دیگه بیشتر از اینا که انسان میخوابه، بیدار میشه تو صحنه قیامت. وقتی بیدار شدیم برزخ خود رو فراموش میکنیم، هر ماجرایی رو که در برزخ دیدیم از یادمون میره. احساس میکنیم که به اندازه یه شب تا صبح، یه صبح تا شب خواب بودیم. این متن قرآن، زندگی رو ادامه میدیم. خود قیامت طولانیست، بعدش هم که بهشته، یا خدایی نکرده جهنم. پس زندگی اصلی اونجاست. چرا قرآن میگه انسان ضرر میکنه؟ اگر اهل ایمان نباشه یا اهل عمل نباشه، چون عمر خود رو از دست میده، عمری که سرمایه ابدیت بوده. خب اولئک هم المفلحون. قرآن کریم چند مسئله دیگر رو درباره فلاح ذکر میکنه در آیات متعدد. مثلا در آیه 104 سوره آل عمران می‌فرماید ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. باید از میان شما امتی باشند که به خیر دعوت کنند، امر به معروف کنند و نهی از منکر، و اینان رستگارند، یعنی خداوند به اینها پاداش‌هایی خواهد داد، از جمله این که اینها رستگار خواهند شد. پس امر به معروف، نهی از منکر، اصلاح جامعه، دعوت به خیر، اینها زمینه فلاح و رستگاری است. در آیه 157 سوره اعراف درباره رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه دارد که الذين يتبعون الرسول النبي الامي، کسانی که از پیامبر امی پیروی کنند. البته اشاره به اهل کتابه، پیامبری که آنها را به معروف امر میکند، از منکرات نهی میکند، طیبات رو حلال میکند، خبائث رو به عنوان حرام اعلام میکند. فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. کسانی که به او ایمان بیاورند، یک، او رو بزرگ بدارند و گرامی، دو، و او رو یاری کنند، سه، از نوری که با او نازل شده است تبعیت کنند، چهار، اینها اهل فلاح و رستگاری هستند. در پس حمایت از رسول اکرم، نصرت او، بزرگ داشت او، ایمان به او موجب فلاح خواهد شد. در آیه 9 سوره حشر خیشتنداری از بخل رو موجب فلاح و رستگاری می شمارد. می‌فرماید الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم، کسانی که پیش از مهاجران که به مکه بیان در مدینه جایگزین شدند و ایمان رو پذیرفتند. يحبون من هاجر إليهم، کسانی رو که هجرت می‌کردند از مکه دوست می‌داشتند. ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو، در قلب خیش نیازی نسبت به آنچه که می دادند نمی دیدند و نمی یافتند. یعنی اموالشون رو بیدریغ در راه خدا در اختیار مهاجرین قرار میدادن. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اموالی که براشون عزیز بود و ارزشمند بود، نیاز به اینها داشتند، در این اموال میهمانان رو یعنی مهاجرین رو بر خود ترجیح میدادن. بعد میگه خب کسانی که این گونه عمل کنند اینها حتما رستگار خواهند بود. و میوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، کسی که از بخل نفس در امان باشد این آدم رستگاره. یعنی نفس انسان طالب این هست که اموال رو برای خودش نگه داره، اگر نیازم نداره باز دلش نمیاد انفاق بکنه. گن اگر کسی از این حالت در امان بمونه به فلاح و رستگاری میرسه. یعنی تمرین کنه، لازمه این کار اینه که انسان تلاش بکنه، تمرین بکنه که از بخل نفس در امان بمونه. اینها مواردی از اعمالی است که قرآن میگن ما رو به فلاح میرسونه. انشاءالله ادامه بحث رو در برنامه بعد در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.